شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قانون و قانون‌گذاری، هر آنچه باید درباره قانون و قانون‌گذاری بدانید. ویژگی‌ها، الزامات، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری. قانون و قانون‌گذاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های قانون قانون‌گذاری در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مرزهای اجرا و تقنین. دعوت می‌کنم که ما را همراهی بفرمایید.
قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌ها، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری. نسبت امنیت و قانون‌گذاری چیست؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌های قانون خوب در قالب برنامه رادیویی قانون و قانون‌گذاری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی، تلفن گویا و سامانه پیامکی که عرض کردم، دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره قانون قانون‌گذاری با ما در میون بگذارید. از دانش شنونده در برنامه امروز قانون قانون‌گذاری که به موضوع مرزهای اجرا و تقنین اختصاص داره، جناب سعید کریمی، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری، و جناب دکتر محمد جواهری تهرانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، با ما همراه هستن. آقای کریمی، سلام بر شما و خوش آمدید.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمان دیگر برنامه و شنوندگان محترم این برنامه.
آقای جواهری، عرض ادب و خیر مقدم.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما، خدمت عزیز مهمان برنامه و مخاطبان گرامی.
خیلی خوش آمدین. هر بزرگوار. آقای کریمی، با شما آغاز می‌کنیم بحث رو. مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه دو وظیفه مشخص داره، یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قوانینی که تصویب کرده. بین این دو وظیفه از منظر قوانین بالادستی چه نسبتی وجود داره، چه رابطه‌ای وجود داره، و به تعبیر دیگر اونچه که در عنوان برنامه هم اعلام شده، بین قانونگذاری و اجرا، تقنین و اجرا، چه مرزی وجود داره؟
خب اصل بحث قانونگذاری از وظایف و اختیارات قوه مقننه هستش که محور و هسته اصلی این قوه رو مجلس شورای اسلامی تشکیل میده. وقتی قوانینی در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه و مراحل تایید اون در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی میشه، طبیعی است که باید بر اجرای این قوانین هم نظارت صورت بپذیره. بدون نظارت و بدون در واقع بررسی که این نهاد مصوب قانون انجام بده، طبیعی است که احتمال این که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به درستی اجرا نشه وجود داره. بنابراین قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر دو وظیفه رو بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده، و از یک سو با تصویب قوانین لازم و از سوی دیگر با نظارت بر اجرای اونها بتواند هدف از تصویب قوانین رو در واقع اجرا بکنه، و این دو در واقع لازم و ملزوم یکدیگر هستن که حالا به موجب مقررات و اصول متعدد قانون اساسی که پرداخته شده، این دوتا باید در یک رابطه طولی با هم تحقق پیدا کنن.
آقای جواهری، شما بفرمایید، در زمینه چه دیدگاهی دارید؟ چطور قانونگذار باید که این دو بخش رو از هم جدا بکنه، تقنین و قانون‌گذاری رو از اجرا.
ابتدا در خصوص اون بحث نسبت تقنین و نظارت، نکته پایز اهمیتی که وجود داره اینه که این دو تا نگاه و دو تا رویکرد متفاوته و من جز اون افرادی هستم که فکر میکنم کارکرد اصلی مجلس نظارت و کنترل در حقیقت حکمرانی در قوه مجریه است و اگر جایی مجلس اجازه پیدا میکنه قانون گذاری کنه از باب ریل گذاری برای قوه مجریه و به نوعی نظارت پیشینی کردن، به این معنا که به قوه مجریه بگه در چه حوزه‌ای فعال شو و اگر در این حوزه فعال شدی من بعداً با چه سازوکاری تو رو کنترل خواهم کرد و از تو حساب کشی میکنم یا مسئولیت پذیری سیاسی رو انتظار دارم.
اینو از نگاه کلی شما میفرمایید یا شرایط فعلی کشور و اینکه خیلی از کارشناسان معتقد هستن که ما تورم قوانین داریم، از این منظر میگید که
از هر دو
نظارت بر اجرا اولویت داره؟
یعنی ببینید، ما الان در ادبیات آکادمیک اون معضلی که ما امروز باش مواجهیم به اسم تورم تقنینی فقط مختص به جامعه ما نیست، متاسفانه همه کشورهایی که به نوعی سیستم قانونگذاری پارلمانی رو دارن، اما خود ایالات متحده ای امریکا، عمیقا اصطلاحی رو ما داریم گاهن میگیم که کشور غرق شده در مقررات قانونی، یعنی اینقدر قوانین مصوب زیاد شده که واقعا یک حقوقدان نمیدونه به صورت قطعی به قول خودمون قسم حضرت عباس بخوره که در یک موضوع همه قوانین اون حوزه رو اشراف داره یا نه. این برای ما هم اهمیتش مضاعف میشه به دلیل اینکه در سالهای اخیر متاسفانه توی کشور ما هم، چه در پیش از دوران انقلاب اسلامی و چه بعد از دوران انقلاب اسلامی، یعنی در تاریخ معاصر در دولت مدرن در ایران، اساساً مجالس تولید کننده هنجار قانونی بودند و شما اگر ببینید در سالروز تأسیس مجلس در ایران یا در انتهای دوره رؤسای مجلس با افتخار تعداد مصوبات قانونگذاری رو به مردم گزارش میدن. خب این فکر میکنم واقعا معضلی هست. ما بعضن میبینیم طرحهای قانونی نماینده ها میارن طرح الزام دولت به اجرا قانون فلان. خب این قبلا قانون بوده، اگر که دولت اجرا نمیکنه شما سازوکارهای نظارتیتون رو باید استفاده کنید، استیضاح بکنید، سوال بکنید، تذکر بدید. ولی ما متاسفانه حالا به دلایلی از جمله همین رویکرد تاریخی که خدمتتون گفتم و هم یه تبعاتی مثل حساسیت‌های سیاسی که اگر استیضاحی اتفاق بیفته حمله به تقابل با دولت میشه، اگر سوالی اتفاق بیفته حمله به کارشکنی برای دولت میشه، متاسفانه خب رویکرد این هست که اتفاق افتاده قانونی بذاریم برای الزام دولت به اجرای فلان قانون.
متشکرم. آقای کریمی، به قانون اساسی این مرز رو چطور تعریف کرده؟ این نگاه رو در بخش اصل تفکیک قوا توضیح داده یا نه به شکل دیگری مدل قانون اساسی؟
من اگه اجازه بدید یک نظر مخالف مهمان دیگه
حتما خواهش میکنم
عرض کنم.
بفرمایید بعد من سوال
مجددا برعکس کارکرد اصلی مجلس رو قانون‌گذاری میدونم. من به جهت اینکه از نظر ارزش و اهمیتی که داره، ببینید ما در فقه خودمون هم اصل تشریع و قانونگذاری انقدر مهم هست که اینو در اختیار خداوند میدونیم و اصل تشریع و قانونگذاری در اختیار خداوند متعال هست و مجالس ما در واقع باید در چارچوب این در واقع اصولی که توسط خداوند تشریع شده قانونگذاری کنه و شورای نگهبان هم برای همین موضوع پیش بینی شده. ما اتفاقا مشکل و معضل بیشتری که داریم نه تورم قوانین که داریم قبول دارم، تورم مقررات مادی دون قانون هست. یعنی شما حجم قوانین ما رو مقایسه کنید با قوانین، با بخشنامه ها، مصوبه ها، شیوه نامه ها که حجم بسیار زیادی رو به خودش اختصاص بده. من یک بار یک قیاسی کردم، مقایسه می کردم از حیث قوانین حالا پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، اون چیزی که شاید معضل بیشتر ما شده مقررات و بخشنامه ها و آیین نامه ها، مصوبه ها و امثال اینا هست که با عناوین گوناگون در واقع به تصویب میرسه که اصلا الان نمیدونم قابل احصا نیست. یعنی حجم بخشنامه ها، آیین نامه ها، شیوه نامه هایی که در واقع ارسال شده و تصویب شده توسط مراجع گوناگون بسیار زیاد هست و ما سردرگمی ما بیشتر از این هست. و ما
کجاها چون این اختیاری دارن که مقررات گذاری کنن؟
ببینید در اصل 138 قانون اساسی خب به هیئت دولت اجازه وضع آیین نامه در امور اجرایی، همچنین به وزرا این امکان صدور بخشنامه در راستای این قوانین داده شده. اما ما چون در دیوان عدالت داریم مبتلا هستیم، با سیل عظیمی از شکایات راجع به بخشنامه ها، مصوبه ها، مقررات، مصوبات شورای شهرها که اون هم حجم زیادی از مصوبات رو الان به خودش اختصاص میده. ما بیش از 600 شورای شهر داریم، هزاران شورای روستا داریم که خودشون الان دارن مصوبه گذاری میکنن و حجم زیادی از مصوبات رو به خودشون اختصاص دادن.
اونا رو مقررات باید ببینیم؟
بله، اونا آنچه که مادون قانون هست، پایین دست قانون هست، حالا در قالب عناوین گوناگون، آیین نامه، بخش نامه، شیوه نامه، دستور عمل و امثال این، همه مقرراتی است که مادون قانونه و تورم ما در اینجا بیشتر است که حتی من معتقدم ما به دلیل اینکه بعضی وقت قانون گذاریمون مختصر هست، به ناچار این توسعه و امکان نوشتن مقررات رو واگذار میکنه به مراجع پایین دستی که تعارض این مقررات با قوانین پیش میاد. ما اتفاقا یه جاهایی باید این تفسیر رو داشته باشیم چون با حقوق و تکالیف و اشخاص سر و کار داره، ولذا الزاماً مختصر نوشتن قانون چیز خوبی نیست، بیش از حد نوشتن قانون چیز بدی است. ما اگه سازکاری رو که در قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور داشتیم و دارم انجام میشه، انجام میدادیم، اینقدر تورم قوانین نداشتیم. خب مسلمه در جریان سیر تحولاتی که در جامعه پیش میاد مرتب قوانین کشور عوض میشه و بنابراین ما اشکال بیشتر رو از این ناحیه میبینیم که قوانین ما تنقیح نمیشه، یعنی قوانین ناسخ ما به صراحت و با شفافیت از گردونه قوانین ما خارج نمیشه. ما قبل از انقلاب هم در سال 50 پیش بینی شده بود که یه سازمان تنقیح قوانین و مقررات داشته باشیم و در سال 89 هم این مجدداً به نوع دیگری تصویب شد و قرار شد تمام دستگاه ها مقررات، بخشنامه ها و مصوباتشون، حتی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور ارسال بشه. و برای همین معاونت قوانین مجلس پیش بینی شد برای اولین بار که بتواند این مقررات مادون قانون رو پالایش بکنه و در واقع اونها رو در راستای قوانین اصلی قرار بده و همچنین قوانین اصلی کشور رو. خب ما قوانین تنقیحی متعددی رو میبینیم، مثلا مدتی پیش در سال 96 قانون تنقیح قوانین مالیاتی تصویب شد. یه سیل طولانی از قوانین مالیاتی گذشته رو از گردونه قوانین ما خارج کرد. من فکر میکنم در واقع شاید مشکل بیشتر از این قوانین مادون قانون هست.
یعنی اون چه که توضیح دادید شما، اون نکته‌ای که آقای جواهری اشاره کردن که مجلس یک ریل گذاری رو باید داشته باشه، با توجه به این تورم مقرراتی که اشاره کردید شاید بیشتر باشه مشکل ما در این بخش نسبت به تورم قوانین. اگر اون ریل گذاری توسط مجلس انجام بشه شاید کمتر با این معضل روبرو بشیم، درسته؟
بله، اگر به درستی انجام بشه و به موقع انجام بشه. ببینید، من باز خودم یه مقایسه کردم. ما در قوانین قبلی خودمون ارجاع تصویب آیین‌نامه و بخشنامه و اینها خیلی کم بود، یعنی قانون شفاف و به میزان لازم تصویب میشد و دیگه خیلی از اوقات نیاز به تصویب آیین‌نامه نبود. الان بعضی اوقات ما قوانینی رو داریم تصویب میشه، خودش میبینید ده ها آیین‌نامه در دلش پیش بینی شده. تا زمانی که این آیین‌نامه ها تصویب بشه گاهی مشاهده میشه، چون در دیوان عدالت اداری ما مبتلا هستیم، قانون تصویب شده، سال هاست که هنوز آیین‌نامهش تصویب نشده. حالا درگیر هستیم که آیا بالاخره این قانون بدون وجود آیین‌نامه مصوبش قابلیت اجرا داره یا نه.
آیین‌نامه رو جدا از مقررات باید ببینیم، درسته؟
آیین‌نامه قسمی از مقررات هست که معمولا قسم اعلای مقررات هست، چون بیشتر به مصوبات هیئت دولت یا رئیس قوه قضاییه اطلاق میشه.
ممنونم آقای جواهری، شما پاسخ دادید به اون چیزی که کردم نسبت به سوال قبلیتون.
بخشی از اون چیزی که دارن میگن برمیگرده به همون فرهنگ نادرسته، یعنی وقتی من به عنوان یک حقوقدان فهم غلطی پیدا کردم و فکر میکنم کار درست کردن از پر کردن و زیاد نوشتن متن و زیاد نوشتن ماده و تبصره و بند و این که یک باور غلطی پیدا میکنم که حاکمیت قانون یعنی این که حتی آب خوردن نهاد مجری رو هم من در یک متنی مشخص کرده باشم، خب من حقوقدان امروز مشاورم در مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون رو زیاد می‌نویسم، فردا میشم مشاور در اداره حقوقی ریاست جمهوری، اونجا آیین‌نامه ها رو زیاد می‌نویسم. و شما میدونید مقررات ما وقتی صحبت میکنیم بخشیشون شبه قانون ها هستن، یعنی آیین نامه های مستقل اینها شبه قانون هایی هستن که در حالت عادی مجلس میتونست اونها رو تصویب کنه، ولی فعلا قوه مجریه اومده اونها رو در قالب آیین نامه تصویب کرده. بنابراین این تورم تقنی...
مجلس تو خود هر معمولا تو هر قانونی این بند رو ماده آخر معمولا میذاره که آیین نامه اجرایی رو دولت مشخص
بکنه. ما دو نوع آیین نامه داریم، آیین نامه اجرایی داریم و آیین نامه مستقل داریم. آیین نامه های مستقل الزاماً در اجرای یک قانون خاص تصویب
میشه. نه متوجه شدم. نه، اون قوانینی که در مجلس تصویب میشه.
درسته.
این قوانین رو معمولاً مجلس این ماده رو در انتها قید میکنه که آیین نامه اجرایی رو دولت مشخص کنه. درسته؟
درسته.
آیا امکان این نیست که خود مجلس وقتی داره قانون رو تصویب میکنه یا قانون رو به شکلی تصویب بکنه همه ابعاد رو ببینه نیازمند آیین نامه نباشه، یا نه خود مجلس همین آیین نامه رو بنویسه؟ این رو در مرز اجرا و تقنین چطور میتونیم تعریف بکنیم؟
ببینید اتفاقاً من برخلاف دوست عزیز سرور گرامی روی کرده صحیح رو روی کرده در حقیقت به نوعی اقلگرا در حوزه تقنین میبینم، به دلایلی. مسئله سر اینجاست که ما قانونگذاری هامون قانونگذاری نه فقط ما که فکر کنیم ما هست، در همه جای دنیا، یعنی اساساً در حقوق موضوعه خب ما مبتنی بر عقل محض و عقلانیت متقن که عمل نمی کنیم، یک عقل ابزاری تجربه و خطایی رو داریم جلو میریم. حالا در یک کشوری خطاها کمتره، در کشوری خطاها بیشتره. وقتی که ما میاریم قانون رو مصوب مجلس میکنیم، در یه بازی 10 روزه زمان میدیم به شورای نگهبان که اظهار نظر کنه، و هنوز این قانون اجرا هم نشده که شورای نگهبان تجربه ای از مفاسد اجرایی این قانون داشته باشه. بعد این 10 روز که حالا با یه تلورانس 10 روز هم ممکنه تمدید بشه، دیگه قانون قانون شده. من فکر میکنم اون بحث ریل گذاری رو هم که مقام معظم رهبری چندین بار تاکید داشتن، خود این نشون میده. ببینید ریل گذاری یعنی خط مش دادن، یعنی کلیات رو مشخص کردن، یعنی هدایت کردن. قرار نیست نهاد مجری رو ما یک کارگزار دست و پا بسته ای تصور بکنیم که به قول خودمون بهش بگیم بیا این کارو برو انجام بده، نعل به نعل جزء به جزءش رو هم بیاریم. یه اصطلاحی دارن حقوقدانان کامن لا میگن ساده انگارانه است که شما بتوانید فعل آینده رو بهش فکر کنید، همه جزئیاتش رو بسنجید و بعد قانونش رو بنویسید، چون مصادیقی که در آینده اتفاق میفته پیچیدگی های خیلی گسترده ای داره در امر حکمرانی. به این راحتی نیست شما بتونید پیشا پیش یک ماه قبل یه سال قبل بشینید فکر کنید همه لوازم اون فعل آینده رو بهش فکر کنید و مقررش رو تنظیم کنید.
ممنونم. شما آقای کریمی در حضرت چه نگاهی
دارید؟ چون آقای دکتر بیشتر جنبه تئوری و آکادمیک نگاه میکنن، نگاهشون با من که درگیر عملی هستن تو دیوان عدالت اداری یه مقدار متفاوته. من قبل از برنامه شما اتفاقا در یکی از جلسات هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بودم. این یکی دو تا مثال میزنم. ببینید این که ما
صرفا این مثال بزنید آقای کریمی قطعا مصداقی خیلی کمک میکنه. این نگاه تئوری که اشاره کردین اگر در اجرا قرار بگیره با این مشکلات کمتر روبرو نمیشین؟
من اون چیزی که در عمل دیدم خیر. ببینید شما اصل
مثالو بفرمایید.
ببینید اصل این صحبت هایی که فلاسفه سیاسی در فلسفه حقوق انجام شده بر تفکیک قوا، که نهایتاً حالا از نظر شدت و ضعف کشورهای مختلف قوانین اساسیشون متفاوت هست، اینه که ما در واقع تقنین و چیزی که حق و تکلیف برای مردم ایجاد میکنه رو از قوه مجریه بگیریم. قوه مجریه به هر حال در مقام اجرا این مقررات رو طوری ممکنه بنویسه که در واقع حقوق مردم رو تضییع کنه. اون فلسفه تفکیک قوا از بین خواهد
رفت. این مقررات رو جوری بنویسه که خودش میتونه اجرا کنه.
اصلا چرا این به هر حال از صده های بسیار گذشته، حالا من نمیخوام وارد بحث های فیلسوفان سیاسی یا کسانی که به فلسفه حقوق پرداختن اس ببرم یا مطرح کنم، بحث های تئوریک خودش این بود که نهایتاً به این نتیجه رسیدن که به نظر من نتیجه درستی هست که تقنین رو ما باید از اجرا جدا کنیم، و اگر هم حالا پذیرفته میشه خیلی محدود در حوزه اجرا. من مثال بزنم. مدتی پیش شاید شنیدید که دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر تهران و دو تا از مصوبات هیئت دولت رو در مورد شورایاری های تهران ابطال کرد. چندین سال بود، چندین دوره بود شورایاری های تهران انتخاباتش برگزار میشد، تا سازمان بازرسی کل کشور مدتی پیش شکایت کرد، اخیراً موضوع رسیدگی شد و دیوان عدالت اداری تشخیص داد، هم مصوبه شورای شهر تهران، هم دو تا مصوبه هیئت دولت در مورد اجرای شورایاری خلاف قانون. ببینید چه هزینه‌ای به کشور تحمیل شد برای برگزاری انتخابات و چه ممکن اقداماتی انجام شده باشه که این موضوع هزینه بردار هست. اگه شفاف باشه قوانین و مفصل، ما کمتر نیاز به مقررات مادون پیدا میکنیم. ببینید واگذاری این امور، بخشنامه ها و چیزهای دیگر به دستگاه ها به شکل حد اکثر این تالی فاسد ها رو داره. میگم چون تجربیات عملی زیادی داریم و حالا بحث تعارض فراوانی که پیش میاد این مقررات مادون با قانون که بسیاری از رسیدگی ها و ابطال هایی که دیوان انجام میده همینه. یعنی ببینید در مقام اجرا و در مقام تصویب مقررات مادون خیلی از اوقات از قانون انحراف ایجاد میشه و یک چیز دیگری انجام میشه مکرر. مثلا مصوبات شورای شهر شهرداری ها رو دیوان ابطال کرده که شما داری امتیاز خاص به پرسنل شهرداری میدی، به اعضای شورای شهر میدی، در حالی که نباید اینجور باشه. آیا این شبهه وجود نداره که من وقتی خودم امکان داشته باشم به عنوان دستگاه مجری قانون یا مقدر رو بنویسم، ممکنه منافع مجموعه خودم رو به منافع عموم ترجیح بدم؟
با این توضیحی که شما دادید و این مصادیقی که بیان کردید، اون سوالی که از آقای جواری پرسیدم و از شما تکرار میکنم میپرسم که آیا برای اینکه این اتفاقا نیفته، برای اینکه با این موارد روبرو نباشید یا مسائلی از این دست، آیا نمیشه قانون رو طوری مجلس تصویب بکنه و همه اعضا رو ببینه که نیازمند تعیین و تصویب آیین‌نامه توسط دولت نباشه؟
من به شدت مدافع این نظر هستم. یعنی ببینید شما فرض کنید، شما برید مقایسه
مدافع هستید، معتقد که شدنیه.
شدنیه. شما آیین دادرسی کیفری قبلی ما رو ببینید. بسیار مختصرتر از آیین دادرسی کیفری جدید بود و با یه رویکرد درست که شما می‌خواید برای رسیدگی کیفری مردم یه مقرره وضع کنید. اینها رو حتی امکان ما به آیین‌نامه موکول نکنیم که حقوق اشخاص تضییع بشه. میتوان اون چیزی که ما میخواییم در دل بخشنامه ها و آیین‌نامه ها ببینیم با وقت بیشتر اون رو در دل قانون ببینیم. به حتی امکان من هم معتقدم شدنیست و هم مدافع این نظر هستم که قوانین ما مفصلتر، آیین‌نامه ها و بخشنامه های ما حد اقلی باشن.
شما معتقدید نمیشه آقای جواری؟
قطعا شدنی نیست.
چرا؟
ببینید این سیستمی نیست که ما به هر حال تو 1357 انقلاب کرده باشیم و اولین باشیم در دنیا و حالا اراده بکنیم اون رو محقق کنیم. شما همه جای عالم برید، در این دولت مدرن موضوع گرای قانون و مقرر محور، یک کشور پیدا کنید که تا حالا تونسته باشه در قانون فربه گرایی تخصصی بکنه تا مقرراتش حد اقلی شده باشه. این نکته اول. هیچ تجربه تاریخی وجود نداره. ما چه نیازی داریم تجربه اونها رو باز دوباره تکرار بکنیم؟
یعنی چه تجربه‌ای رو داشتن ما
تکرار کنیم؟ این تجربه ای که به جای این که برن به سمت اینکه این قانون‌ها رو فربه کنن، بر پایه همون فهم کلاسیکی که ایشون گفتن از تفکیک قوا سرور گرامی که قوه مجری خودش در مزان اتهامه، قوه مجری میره سوء استفاده میکنه. مجری اصلا دنبال اینه که منافع رو به نفع خودش مصادره بکنه. پس مقررات پنجار حقوقی حکم رو بگیریم بدیم به مجلس. بعد حاکمیت قانون هم اون موقعی خیلی خوب محقق میشه که همه اجزا رو شما در حکم قانونی بیارید. و مجری دیگه چی باشه؟ هیچی. اصطلاحا شنیدید حتما، حتی در خصوص خود قضات.
نه یعنی چی مجری؟ هیچی. ببینید قانون اساسی یک تکلیف رو مشخص کرده.
اینو همین حالا اتفاقا میخوام بگم و اصلا
من دارم میپرسم به عنوان سوال هم از جناب علی نازایی که میپرسیدم. حالا ایشون به عنوان تجربه میگن که شدنیه و باید بشه. من با خیلی از نمایندگان مجلسی موضوع رو صحبت کردم در دوره قبل، این دوره هنوز به این موضوع نپرداختیم، اما در همین رادیو گفته بود خیلی از نمایندگانی که سابقه حضور در ادوار مختلف مجلس دارن، اونا این اعتقاد رو دارن که باید مجلس به سمتی حرکت بکنه، قوانین رو به شکلی ببینه. حالا میتونن دو قوه با هم تعامل داشته باشن، در قالب تعاملی که دو قوه با هم دیگه دارن میتونن قانون رو جوری تصویب بکنن نیازمند آیین‌نامه نباشه. نمایندگان معتقد هستن که تصویب آیین‌نامه در دولت کار رو میبره به همین سمت که اشاره کردن. دولت آیین‌نامه رو جوری مینویسه که خودش میتونه اجرا بکنه، یعنی یه نوع تفسیر از قانون مصوبه مجلس برداشت میکنه و جوری این آیین‌نامه رو مینویسه که اجرایی بشه. حتی اگر نشود به تعبیرشون مثالی که زدن میره در شورای انقلاب فرهنگی، اون رو دوباره تبدیل به قانون میکنه.
ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که من بیگانه نیستم با تجربه اجرایی. من سال 87 در شورای نگهبان در قسمت مرکز تحقیقاتشون بودم، از 88 هم تو مرکز پژوهش‌های مجلس درگیر بودم، چند سال هم افتخار داشتم خدمت همکاران جناب آقای کریمی در دستگاه قضایی در حقیقت حضور داشتم. منتها ببینید واقعیت اینه، شدنی نیست، به دلیل اینکه امر آینده رو شما نمیتونید در گذشته تمام اجزاش رو ببندید. این فقط مسئله الان نیست، این مسئله کل دغدغه اندیشه سیاسی معاصر چند سده اخیر بوده به نوعی. بله، رویکرد کلاسیک این بود و میگم یک خطای تاریخی بود در برداشت مونتسکیو که ادامه پیدا کرد یه چند صد سالی، که میشود همه اجزاء حکم رو برد در اختیار یک مجلس شورای عمومی قرار داد و او همه فروز آینده حکم رو پیش بینی بکنه. بعد تالی فاسدش هم بهتون گفتم، این حکم وقتی مصوب شد توی مجلس دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، در حالی که تمام مثالهایی که جناب آقای کریمی زدن اتفاقا داره حرف منو تایید میکنه. مثالهایی که یه مرجعی وجود داره به نام دیوان عدالت اداری که مردم بیان شکایت بکنن و مصوبه رو ابطال کنن، یه هیئت تطبیق مجلسی وجود داره که فعال اگر خود مجلس پاکار اعمال نظارتش باشه میتونه تک تک مقررات دولت رو کنترل بکنه. من براتون مثال میزنم، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چقدر طول کشید، چقدر مطالبه شد، گروه های مدنی، انجیوها، مقام معظم رهبری، مراجع اعزام تقلید، قانون اومد تصویب شد، رفت شورای نگهبان، توی فرایند شورای نگهبان هم کنترل کرد، حالا که رسیده برداشتی وجود داره از بعضی از احکامش که اگر نماینده مجلس هر کاری رو انجام داد جرم علنی رو مرتکب شد و رفتن مردم ازش شکایت کردن پیش مرجع قضایی. اصل 34 قانون اساسی ما میگه تظلم خواهی نزد مرجع قضایی حق مسلم شرعیشونه. میره یه هیئتی، هیئت نظارت به رفتار نماینده ها، اون هیئت میگه نه آقا در صلاحیتش بوده. اخیرا اتفاق افتاد، همین یک سال پیش نماینده‌ای اومد به صراحت به عده‌ای از نهادها و اشخاص هم توهین کرد هم انتصاب مجرمانه داد، اونم نه در صحنه علنی مجلس، تو روزنامه ها و این طرف اون طرف. خود قوه قضاییه شکایت کرد، یعنی دادستان مدعی العموم اومد شکایت کرد، هیئت نظارت به رفتار نماینده ها گفت این رفتار مجرمانه نبوده. عالم و آدم میگفتن رفتار مجرمانه است، از شورای نگهبان استعلام کردن قوه قضاییه که آیا شما فهمتون این بوده؟ شورای نگهبان گفت نه، من برداشتم از این حکمی نبود. گفتن در هر صورت دیگه این الان قانونه، هیچ کاریش نمیشه کرد. و بعد شما یادتونه مقام معظم رهبری گله کردن، گفتن این قانون اون چیزی که ما میخواستیم نبود، اصلا اون چیز نبود.
حالا وقت دیدید مثالی که زدین دقیقاً هم عرض بنده رو تایید میکنه آقای کریمیو، حالا شما در خود مجلس مثال زدین، مجلس قانون رو جوری تصویب کرده که خودش به نفع خودش باشه.
نه من مسئله
همین الان
حالا من اینو میخوام بگم، الان چون در مجلس ما دیگه دستمون کوتاهه، هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. ولی اگر همین
میگم که قوانین رو اونطور که باید شده تصویب نمی‌کنه.
ببینید ما که نمیگیم دست دولت باشه تا هر آنچه که میخواد انجام بده، ما میگیم دست دولته که در کنترل نظارتی مجلسه. قانون تصویب شده، بخشنامه هاش و آیین نامه هاشو بعد یه سال دولت تصویب نکرده، چرا مجلس استیضاح نمیکنه وزیر مربوطه رو؟ چرا خودش کوتاهی میکنه؟
دیوان عدالت قانون رو جوری تصویب کنه اصلا آیین نامه نخواد که بعدا بخواد پیگیری بکنه بعد از چرا آیین نامه رو تصویب
نکرده؟ من براتون مثال میزنم، شما قانون رو وقتی میخواهید تصویب بکنید که شما میدونید طبق در حقیقت مطالعات تطبیقی که انجام شده نه فقط در کشور ما، بیش از 90% قوانین مادر با لوایح دولت آغاز میشه. چرا؟ چون نمایندگان فهم عمیقی ندارن از مسائل اصلی.
خود مجلس معتقد دولت با بدنه کارشناسی که داره میتونه یک لایحه قوی رو ارائه بکنه مجلس.
و چرا طرح‌های، در حالی که میدونید ابتکارهای تقنینی بیش از فکر میکنم 80% مال یا بیشتر حتی مال طرحه، ولی قوانین مصوبه اصلی بالای 90% مال لوایحه. به دلیل اینه که اساساً لوازم جزئی امر رو مجلس نمیتونه تصور
بله کنه. دولت اختزاعات خودش رو میبینه،
حالا مسئله اینجاست، حالا مسئله اینجاست شما این لوازم رو در طول زمان در اختیار دولت قرار بدید، آیین‌نامه هاشو اصلاح کنه و ببینید نکته سر اینجاست، این به معنای چک سفید دادن به دولت نیست، دولت میره سوء استفاده میکنه به نفع خودش، آیین‌نامه رو تنظیم میکنه، کنترلش کن یا خودش رو استیضاح کن، عزلش کن، سوال کن، اعمال فشار بکن روش، بودجهش رو تایید نکن، سوال ازش بپرس در هیئت تطبیق مجلس چرا مقرره ای که سوء استفاده کرده به نفع خودش رو خود مجلس پیگیری نمیکنه ابطال بکنه و اصلاح بکنه. و دستگاه قضایی الان دیوان عدالت اداری خیلی زحمت داره میکشه. ما اومدیم الان چند تا شعبه شده، من آخرین مواردی که یادمه تعداد شعب محدوده، فقط در شهر